أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما در باب دیه کسی بود که در حرم کشته شده. دیه مقتولی که در حرم کشته شده اگر عمدی باشه قتل و بعد مصالحه‌ای بر دیه بشه، یا سهوی باشه قتل و دیه گرفته بشه، اینجا دیه چقدره؟ فرمودن دیه در اینجا آیا مغلظه هست یا نه؟ مرحوم آیت الله خویی فرمود دو قوله و ما قبول نداریم که دیه تغلیظ میشه. فقط یک مورد هست، اونم در مورد اشعار حرم. بعد مرحوم آیت الله خویی فرمود این روایتی را که شما آوردید، چه روایت اول زراره و چه روایت دوم زراره، یک مشکلی از نظر خواندن در این روایت وجود داره. یعنی متن این روایت وقتی که بخوانیم دو احتمال داره. ببینید دوستان عزیز، الان این روایت رو ما اینطوری خوندیم، میخوام یه قاعده ای را خدمت دوستان عرض کنیم و به همین جهت که این روایت اختلاف قرائت در کلمه پیدا میشه، در مطلوب ما نص نخواهد بود. میتونیم بخونیم رجل قتل فی الحرم. اگر فی الحرم بخونیم، منظور حرم خانه خدا و مکه را شامل میشه. اگر بخونیم رجلون قتل فی الحرم، اشهر حرم را شامل میشه. زمانن دلالت داره، مکانن دلالت نداره. خب این روایت را عده‌ای آمدن دلیل گرفتن که حرم حکم همون اشهر حرم را داره و به این روایت استناد کردن. ما از نظر سندی که خدشی نداریم، مشکلی نداریم. انما الکلام از نظر متنه. مرحوم صاحب جواهر میگه دو احتمال داره، شما همونطور که حرم میخونید حرم هم میتونید بخونید، و اگر چنانچه ایرا حرم خوندید قطعا بر مقصود شما دلالت نداره، بلکه اون مطلبی را میرسونه که در مسئله قبل صحبت کردیم. خب در اینجا مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله خویی و بزرگان دیگه همین قضیه را معتقدند. اما مثل مرحوم امام، همونطوری که اشهر حرم را معتقد بود، حرم را هم معتقده. خب دلیلی که آورده الان در شرح تحریر الوسیله مرحوم آیت الله عظما آقای فاضل لنکرانی رحمت الله علیه، انشاءالله من بعد این عبارت را میارم و میخونیم، ایشون به صراحت میگه که قطعا در اینجا مثلا روایت حرم خونده میشه و دلیل برای فتوای امام همین روایت بوده. اما ما در اینجا میخوام این روایت را از نظر دلالی بررسی کنیم. ببینید آقایون، یه قاعده فقه الحدیثی ما بگیم. اون قاعده فقه الحدیث مربوط به سند روایت نیست، مربوط به متن روایت. اگر در متن روایت یک واژه‌ای بود که دو جور میشه خوندش، یعنی کلمه را دو جور میشه تلفظ کرد، مثل همین روایت که الان ما میتونیم حرم هم بخوانیم، میتونیم حرم هم بخوانیم، یک کلمه دو جور قرائت میشه. ما بحثای دیگی هم داریم در متن. مثلا من یادم میاد در کتاب اصول و قواعد فقه الحدیث اگر شما مراجعه کنید، یا در کتاب شریف کافی شناسی، ما این مطلب را خوب بررسی کردیم و اون مطلب اینه که اگر چنانچه دو تا نسخه وجود داشته باشه، مثلا یک روایتی که درباره بختوج وارد شده در کتاب شریف کافی آمده، سوال میکنه سألته عن البختوج افعشربه علی النصف، امام میفرماد بنابر نسخه کافی لا تشربه. لذا فقها از این عبارت استفاده کردن، حرام است قطعا. اما آیا نجس هم هست؟ نفرمود که نجس هم هست، فرمود حرام است نخورش. در نسخه تهذیب الاحکام این روایت یک کلمه اضافه داره، یعنی آمدن خمر لا تشرب خو، و مرحوم بعضی بزرگان ما که به نسخه تهذیب اخذ کردن مدعی شدن که پس بختوج اسیر نبی قبل ذهاب سلسیه بعد غلیانهی هم نجس است و هم حرام است. مرحوم مولا احمد نراقی رحمت الله علیه در کتاب مستند الشیعه، ایشون استاد شیخ اعظم انصاری بوده و و در سال 1245 فوت کرده. تمام تحصیلاتش نزد استادش پدرش مولا مهدی نراقی بوده که مولا مهدی نراقی در 1212 فوت کرده و او از شاگردان مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی در حوزه کربلاست و وحید در 1206 فوت کرده. ببینید مرحوم مولا احمد نراقی وقتی نجاسات را بیان می کنن و اعیان متنجسه را اعیان نجسه را بیان می کنن اسیر نبی را جز مختلفون فیها می شمارن. یعنی میگن مختلفون فیه، می فرمان نصی برش نداریم. این اختلافی که در مورد بختوج فراهم شده از باب اختلاف نسخه است، نه از باب اختلاف قرائت. پس ما یک وقت در فقه الحدیث یک حدیث که بحث داریم از باب اختلاف در قرائت، یک وقت از باب اختلاف در نسخه است. خب ملاحظه بفرمایید، من برای اختلاف در متن عرض خدمت شریف با سعادت شما که در متن یک کلمه عبارتهایی را ما در همون آوردیم. مثلا شما نگاه کنید، مثل این روایت ما الان دو تا مثال زدم، باز برمیگردم یک مثال مثل بحث خودمون میزنیم که در قرائتش دو وجه جایزه، در قرائتش دو وجه احتمال داره. ببینید در کتاب سبق و رمایه یک روایتی هست که از رسول اکرم نقل شده، هم در مصادر شیعه هم در مصادر اهل سنت. پیغمبر اکرم فرمود لا سبقه الا فی الخف و الحافره و النثر. خب این لا سبقه را اگر شما به کتاب شرح لمعه باب سبق و رمایه و به کتاب مسالک الافهام مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه باب سبق و رمایه مراجعه کنید، دو قرائت درباره این حدیث هست. علمای فقه الحدیث هم وقتی این روایت را شرح دادن دو جور شرح دادن، بعضی ها سبق خوندن بعضی ها لا سبق خوندن. در کتاب النهایی ابن اثیر جزری متوفای 606 بیان میکنه، مرحوم شهید آورده، هر دو کتاب شهید را نگاه کنید خیلی خوب توضیح داده. اگر لا سبقه بخوانیم یعنی هیچ مسابقه جایز نیست، چه برد و باخت درش باشه چه نباشه، و به همین جهت عده‌ای از قدمای ما فرمودن مسابقه هیچ موردی جایز نیست، چه با برد و باخت، چه با الفاظ، با اسباب قمار، چه با اسباب مثلا خاصی و چه غیر اونها. لا سبقه مگر این سه مورد، خف و حافر و نزل، یعنی شتر و اسب و تیراندازی، این سه تا فقط جایزه. شما الان حق ندارید دیگه توپ بازی مسابقه داشته باشید ولو برد و باخ هم درش نباشه. قدمای ما اینطوری فتوا دادن. اما گروه دوم معتقدن که نه، این لا سبقه نیست، این رو باید لا سبق بخونیم. ابن اسیر در همون النهایه میگه یک احتمال هم داره که ما این رو لا سبق بخونیم. اگر لا سبق بخونیم دقیقا مثل بحث مایه که آیا حرم بخونیم یا حرم بخونیم. غالب فقها مخصوصا دوره متأخران به بعد همه لا سبق خوندن و لذا گفتن اصل مسابقه جایزه، هیچ مشکلی ما نداریم. در جاهایی که برد و باخت نباشه مسابقه هیچ منعی نداره، میخواد فوتبال باشه، میخواد بازی های دیگه باشه، سنگ باشه، غیر سنگ باشه. اگر چنانچه برد و باخت درش باشه فقط سه مورد برد و باخت جایزه، بقیه موارد جایز نیست، لا سبق خوندنش، و لذا اصل مسابقه جایزه. برد و باخت اگر نباشه هیچ مشکلی در مسابقه وجود نداره. این قول دوم. خب این قول دوم که متأخرین فقها بیان کردن از کجا سرچشمه گرفته؟ از اینجا که در حقیقت کلمه سبق را مصدر نخوندن، بلکه کلمه سبق را سبق خوندن که به معنای اون پولی است که هنگام مسابقه میذارن کنار، میگن آقا اگر تو بردی پول مال تو، اگر من بردم مال من. ببینید دو تا اسب سوار با هم مسابقه میدن، ولی اول میان هر کدوم 100,000 تومان میگذارن، میگن این مجموع 200,000 تومان، اگر تو بردی هر دو تا مال تو، اگر من بردم مال من. یک نفر که بازنده هست 100 تومان از دست میده. لا سبق اگر بخونیم این میشه، لا سبق اگر بخونیم یعنی نه آقا هیچ مسابقه ای جایز نیست. خب این از باب اختلاف در نسخه است. نظیر این من فکر میکنم یک مطلبی، یک حدیثی برا از کتاب از سرائر مرحوم محمد ابن ادریس هلی باز مثال زدم که خواندن یک کلمه که آیا ما در اونجا این کلمه را چگونه بخوانیم. ابن ادریس میگه در خواندن، مرحوم محمد ابن ادریس هلی در کتاب سرائر خودش خیلی از این نکات داره، یعنی واقعا بر قرائت احادیث دقت میکنه و اختلاف نسخه ها را دقیق نگاه میکنه و از کتاب های لغت هم بیانات جالبی میاره که این کتاب مورد توجه در این جهت بوده. خب این دوتا مثال را ما برای بحثمون زدیم، برای اختلاف نسخه هم مثال زدم دیگه. از جمله ببینید یک روایت در کتاب طهارت هست که باز فقها در اون کتاب مربوط به زنان هست، خب مربوط به زنان هست که باز در کتاب اصول و قواعد فقه الحدیث هم آوردیم، در کتاب کافی شناسی هم آوردیم. و در بحث اختلاف نسخه ها علما آمدن همون مطلب را مطرح کردند که آقا اگر اختلاف نسختین باشه نسخه کافی مقدمه. ما در درس قبلی بود فکر میکنم که به مناسبت آمدیم در اختلاف نسخه های بحثی داشتیم و قاعده اثبتیت کافی را خیلی مفصل توضیح دادم برای رفقا و بیان کردیم. شما اون قاعده را میتونید به کتاب کافی شناسی ما هم مراجعه کنید، وجود داره. به کتاب اصول و قواعد فقه الحدیث هم مراجعه کنید، وجود داره. که حالا من یادم نیست که اون روایت چی بود. مرحوم محقق کرکی رحمت الله علیه در جامع المقاصد جلد 1 صفحه 384 میاد قول مرحوم شیخ طوسی را مقدم می‌داره که شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب تهذیب الاحکام مثلا فهم بکنیم این کلمه را اینطوری نقل کرده. اما مرحوم فقهای ما نوعاً قول مرحوم شیخ کلینی را نگه مقدم می‌دارن، شیخ کلینی. حالا من باید بالاخره میگن او عزبته. ببینید این اختلاف نسخه، ما اختلاف نسخه در بین مسائل و موارد زیاد داریم، در حقیقت در بین موارد بسیار داریم در روایات، اما اختلاف در قرائت کلمه شاید کمتر باشه. مثالهای گوناگون را شما میتونید در اون کتاب، دو کتابی که من مثال زدم اونجا ما آدرس دادیم، مخصوصا در کافی شناسی و بالاخص برای همون اختلاف نسخه ها، که اختلاف نسخه ها را شما میتونید خوب بررسی کنید. خب ببینید اینجا اگر اختلاف نسخه پدید آمد نتیجه این میشه دوستان عزیز که میگن اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، وقتی که احتمال آمد استدلال باطل میشه در حقیقت و نمیتونیم ما به روایت تمسک کنیم. جاهل احتمال بطل الاستدلال. و شاید همین دلیل باشه برای اینکه بسیاری از فقها فرمودن ما بر این فرق فقهی دلیلی نداریم. اما عجیب اینه که مرحوم آیت الله خویی نقل میکنه از سید در کتاب ریاض. در کتاب فقه هرگاه میگیم سید در کتاب ریاض، منظور سید علی طباطبایی متوفای 1232 هست که فرزندش مرحوم سید محمد مجاهد طباطبایی متوفای 1242 استاد شیخ اعظم انصاری بوده. ریاض المسائل آقایون یکی از کتابهای بسیار مهم بوده، ریاض المسائل و حیاض الدلائل، شرح مختصر النافع مرحوم محقق هلدیس و یکی از شرحهای مهم هم هست. مختصر النافع شروح گوناگونی داره که از جمله یکی مرحوم سید علی طباطبایی دو تا شرح برش نوشته، یک شرح کبیر معروفه یعنی ریاض المسائل که مؤسسه اسلام نشر اسلامی یعنی جامعه مدرسین در 14 جلد چاپ کرده و مؤسسه آل البیت علیه اسلام در 17 جلد چاپ کرده، یعنی 16 جلد اصلشه، یک جلدم فهرست تهیه کردن. و کتاب ریاض المسائل به شرح کبیر معروفه چون مؤلف دو تا شرح نوشته، یکی گسترده ریاض المسائل و یکی هم باز کوچکه در 3 جلد که چاپ شده به نام شرح مختصر. شرح مختصر اسمی نداره، 3 جلده که اونم چاپ شده ببینید خیلی از علما گاهی بر یک کتاب سه تا شرح می نوشتن، گاهی دو تا شرح می نوشتن. اونی که دو تا شرح می نوشته، یکی به شرح کبیر معروف می شده، یکی به شرح صغیر. ما اصطلاحات کتاب شناسی را در کتاب معرفت الکتب یا دانش کتاب شناسی همه را بیان کردیم. 50-60 اصطلاح مهم را اونجا توضیح دادیم. شرح کبیر چیه؟ شرح صغیر چیه؟ ما اصطلاح را قدیم که شرح صمدیه مخوندیم شنیدیم، چون در حاشیه جامع المقدمات یک مثلا کاف بود، بعد استاد میگفت که این مرحوم منظور شرح سید علی خان مدنی است بر کتاب صمدیه، صمدیه شیخ بهایی، که شیخ بهایی متوفای 1030 هست، 100 سال بعد، 70 سال بعد مرحوم سید علی خان مدنی متوفای 1120 در کشتی این کتاب را شرح نوشت، وقتی که از حجاز میرفت به هند تا به پدرش ملحق بشه. اون زمان علما خیلی به هند میرفتن، قرن 11 و 12، همونطوری که باز از بلاد جبل عامل و شام به ایران می آمدن. ببینید دوستان عزیز، بزرگ مرحوم سید علی خان مدنی یک شرح مفصل داره در دو جلد بر صمدیه، به شرح کبیر معروفه. یک شرح کوچک داره به شرح صغیر معروفه. عبدالکریم رافعی قزوینی که صاحب تاریخ قزوین هست و فقیه شافعی هم هست، دو تا شرح بر وجیز غزالی نوشته، یکی به نام شرح کبیر معروفه، یکی به نام شرح صغیر. شرح کبیرش در 14 مجلد چاپ شده با عنوان الفتح العزیز، که سنی ها فتح العزیز نمیگن، چون عزیز اسم صفت قرآنه، میگن شرح کبیر. اما یک شرح کوچکم بر وجیز غزالی داره که ما او رو ندیدیم. علامه هلی هم در کتاب تذکرة الفقها از این شرح رافعی قزوینی که فکر میکنم 641 فوت کرده، دقیق نمیدونم، همین حول هوش در نیمه اول قرن هفتم بوده، خیلی علامه در کتاب تذکرة الفقها خودش استفاده کرده. ببینید اینا شرح کبیر دارن، شرح صغیر دارن، 3-4 تا مثال زدم، و مخصوصا ریاض المسائل، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کاظم شانچی رحمت الله علیه که کتاب دانش درایت الحدیث ما را ایشون به حساب ارزیابی کردن و آمدن دانشگاه رضوی، فرمودن باید این کتاب چاپ بشه، و در این حال اینکه کتاب ما رقابت با کتاب ایشون بود، ولی خیلی پیگیری کردند که کتاب چاپ شد. ایشون می‌فرمود زمان ما رسم بود که تابستون‌ها طلبه‌ها وقتی درس‌های رسمیشون تعطیل می‌شد، می‌آمدن ریاض المسائل را نزد اساتید مباحثه می‌کردند، و این کتاب یک کتاب در واقع خیلی جالبیه، دقیقه. مرحوم صاحب جواهر وقتی که بهش گفتن که مرحوم صاحب جواهر وقتی بهش گفت شاگردش که آقا مرحوم صدر نقل میکنه، سید صدر، علامه سید حسن صدر کاظمینی متوفای 1353، میگه من همیشه متحیر بودم که چطور شد که جواهر الکلام اینقدر جا افتاد بین فقها و اینا و جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد، تا اینکه از شاگردان صاحب جواهر شنیدم که فرمودن من در کاظمین بودم در بغداد، بعد یهو دیدم بین در بازار وراقین و نساخین جواهر الکلام نسخه برداری میشه، و فوری آمدم به کاظمین به نجف و به مرحوم صاحب جواهر گفتم که آقا شما به همه نسخه جواهر دادید و به من ندادید. گفت که جریان چیه؟ گفتم آقا این نسخه جواهر الکلام شما که در بغداد نسخه برداری میشه و مدام فروخته میشه. بعد ایشون گفت، عرض کرد که من که کتاب را ننوشتم برای دیگران که ازش استفاده کنن، من برای خودم نوشتم که وقتی به مزارات میرم مسائل را جواب بدم. اونجاست که مرحوم صدر میگه مشکل من حل شد و فهمیدم که واقعا چه بزرگیه صاحب جواهر. به وقتی صاحب جواهری سخن را شنید گفت اگر من میخواستم کتاب شرح شرایع درسی بنویسم که دیگران ازش استفاده کنن، مثل کتاب ریاض المسائل مینوشتم. بحث کتاب شناسی ما هم مفصل شد اینجا، بخشی را به مطلب اختصاص دادیم، بماند. اینا را تو پاورقی می نوشته باشید دوستان که تقریر می نویسن، در پاورقی می نویسن که اصل بحث خلط نشه، گاهی دو درس رو ضمیمه کنن. حالا اجازه بدید قول صاحب سید طباطبایی صاحب ریاض را دوباره بگم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.